من اومدم اونجا مدال گرفتم، بعد رفتیم ارمنستان. قبل از با آسیای تهران یه تیم کامل بردن ارمنستان که خدا بیامرزه که الان خیلی تعدادشون مثل آبوردی، مثل اکبر شکراللهی، مثل حافظ حسنی اینها نیستن، اسمی هم از اینها ببریم. لذاست که اونجا فقط من آقای دهنصرالله دهنوی مدال گرفتیم و با قطار ما رو بردن. یادمه که رفتیم جلفا، از جلفا هم یه قطاری از آذربایجان از باکو میومد، 4 صبح ما سوار شدیم رفتیم. همون روز صبح زود که رسیدیم، حالا این که من رفتم سراغ هیدروتراپی از اینجا شروع میشه. رفتیم به ارمنستان.
اون موقع چند سالتون بود؟
همین 20 و 19 20 سال دیگه. بله دیگه. از به خدمت شما، رفتیم اونجا، ما رسیدیم گفتم مسابقه خروس وزنا باید بیاریم وزکشی، حالا با اون خستگی اینا تو راه هم اینا ما رفتیم. من وقتی که قهرمانای ژاپنی دوش که میگرفتن، من از جلوی دوش اینا، این واقعا بدونن، میخوام بدونن جوونا، چون به ما میگفتن استخ نرین، آب ضرر داره، نمیدونم دست به آب نزنید،
اون زمان این چیزا رو میگفتن. آره.
خلاصه من دیدم که از اینا دارن با آب سرد دوش میگیرن و منم این کارو کردم. آقای آلدرسن انقدر این برای من خوب بود، اصلا بدنم شکوفا شد و اومدم بهترین وزنه ها را زدم. من اونجا با بلنکوف معروف روسی مساوی کردم، یعنی اگر یه خورده پاهای من قوی بود دو ضربم گرفته بودمش. لذاست که از اونجا من فواید آب رو از اونجا فهمیدم و رفتم دنبال این رشته. خب من عضو ماسورهای چجکی لیک لندن هم هستم و خدمتم میکنم. من خب کلیسای سلمان فارسی بودم، بیشتر در خدمت معلولین بودم و الانم هستم. لذاست که فواید آب رو در ورزش هنوز ما نشناختیم. خب ولی معجزه میکنه.
بذارید، چون زمان ما یکم که نه خیلی کمه، ما ناچاریم یه خورده سرعتمون رو بیشتر
بریم. بس بین المللی
تا همینجا نگه دارید، بریم اول یه بخشی رو بشنویم و بعدش میایم دوباره بحثمون رو حتما به اتفاق
موافقید.
پپ گواردیولا، پیروزی به عبارت دیگر. به نام خدا. سلام. در قسمت قبل شنیدیم که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش‌های بسیار مدیران باشگاه، پپ تصمیم به جدایی گرفت و سپس در یکی از جلسات تمرین این تصمیم را با همان ترفند همیشگی علنی کرد. و اینک ادامه کتاب. بخش دوم، از دهکده سنت پدرو تا استادیوم نیوکمپ. میدان اصلی دهکده سنت پدرو تقریبا هر روز صبح در سال 1979. همینطور که به خانه دوران کودکی پپ در سنت پدرو نزدیک می شوید، منظره درخور توجهی آن طرف دره‌ای زیبا وجود دارد که در آن دهکده ای جا خوش کرده است. هوا بسیار خوب است، اما بوی زمین خشک را با خود به همراه دارد. ابرها در افق نمایان و زمینه صخره مونتسرات، کوههای نمادین دندانه‌دار کاتالونیا بر بلندای دهکده همانند عکس مصنوعی بزرگی نمایانند و پس زمینه‌ای با شکوه برای دهکده کاتالانی بی سر و صدایی که در 70 کیلومتری بارسلونا مستقر شده به شمار می‌آید. یکی از اولین ساختمان‌هایی که هول و هوش این دهکده 7500 نفری با آن روبرو می‌شوید، خانه جدید والدین گواردیولا است که توسط پدرش که یک معمار است ساخته شده است. خانه‌ای مدرن، 3 طبقه و دقیقاً کنار جاده که به علت نوساز بودنش کاملاً مشخص است. سان پدرو از آن دسته دهکده‌هایی است که مردم با یکدیگر در خیابان احوالپرسی می‌کنند، چه یکدیگر را بشناسند چه نه. و آنهایی که یکدیگر را می‌شناسند همچون هر روز درباره موضوعاتی به گفتگو مشغول می‌شوند. این دهکده 2 میدان اصلی با نام‌های پلاکا گران و پلاکا جنرالیت دارد. جنرالیت با نام پلاکا برگا هم مشهور است، اما حالا بیشتر به عنوان میدانی که گواردیولا در آنجا به دنیا آمده است شناخته می شود. هر روز صبح در سال 1979 پسر لاغر 10 ساله‌ای از شماره 15 پلاکا جنرالیت می آمد و با توپی زیر بغلش به سمت میدان قدم می زد. در بین افراد محله به گواردی معروف بود. بچه ای با پاهای پرانتزی مانند دوستانش را صدا می زد تا به او ملحق شوند و تا دوستانش برسند و بازی را شروع کنند با دیوار بازی می کرد. پلی استیشنی وجود نداشت و به سختی ماشین ها در جاده دیده می شدند که وجود چراغ های راهنمایی را توجیه کند و هیچ خطر جدی بچه هایی که در خیابان مشغول فوتبال بودند را تهدید نمی کرد. پپ قبل از رفتن به مدرسه و در مسیر رفتن تا مدرسه فوتبال بازی می کرد. او توپ را با خود هر جایی می برد تا در زنگ تفریح، ساعت نهار، در خیابان های سنگ فرش و دور فواره ها بازی کند. همچنین نقل است که وقت نهار هم فوتبال بازی می کرد و مادرش از سرزنش کردن او خسته شده بود و به او می گفت 5 دقیقه اون توپو ول کن بیا اینجا. مانند خیلی از بچه ها و مادرها در شهرها و دهکده های سر تا سر دنیا، هرچه به عقب برگردید همه چیز راحت تر بود. پروتکل های کمتر و بروکراسی کمتری وجود داشتند، همانطور که گواردیولا می گوید. شما با فوتبال در میدان غرق می شوید و تا زمانی که توپ در تاریکی دیده نشود به بازی ادامه می دهید. این خیلی ساده بود. نیازی نداشتید که به زمین مناسب یا بازی های برنامه ریزی شده بروید. حتی نیازی نبود که برای بازی زمان بندی کنید. هیچ دروازه یا توری وجود نداشت. حتی علائمی وجود نداشت که بچه ها را از فوتبال بازی کردن منع کند. از یک در فلزی گاراژ به عنوان دروازه استفاده می شد و همیشه بر سر اینکه چه کسی دروازه بان باشد بحث می شد. پیلار هرگز نمی خواست در دروازه بایستد. او بازی با پای خوبی داشت و برای بیشتر از یک دهه تیم بانوان در همسایگی دهکده از منافع ساعتها تمرین او با پپ و دوستانش بهره می برد. همیشه بر سر اینکه پپ در کدام تیم بازی کند مشاجره برپا بود. تاکتیک‌ها شفاف بودند. توپ را به پپ بسپارید، او خود می توانست بازی را کنترل کند. تمام دوستانش به خوبی مطلع بودند که او از بقیه بهتر بازی می کند. می دانستند که پپ چیزی در خود دارد که دیگران ندارند. در نهایت برای جلوگیری از جنگ و جدل تصمیم می گرفتند که پپ تنها کسی باشد که می تواند 2 تیم انتخاب کند. بنابراین هر 2 تیم دارای توانایی یکسانی می شدند و همچنین به این معنی بود که از همان سالهای نوجوانی بدون تردید پپ نقش خود را به عنوان یک رهبر به عهده گرفته بود و وقتی در یکی از همان فوتبالهای خیابانی که ممکن بود کل شنبه یا یک شنبه طول بکشد یکی از بچه ها با شوتی قوی چیزی را در میدان می شکست یا خراب می کرد، همیشه لبخندی از سوی پپ او و دیگر دوستانش را از مشکل خلاص می کرد. این روزها که ماشین‌ها در همه جای میدان در حال حرکتند و حتی در مرکز آن پارک می‌کنند، دیگر مکانی برای بازی بچه‌ها وجود ندارد. وقتی پپ برای مربیگری تیم به بارسلونا برگشت، گریزهای مختصر به سنت پدرو و قدم زدن‌های طولانی حول دهکده به طور منظم اتفاق می‌افتاد. او برای آرامش و فرار از فشارهای عصبی‌اش به سنت پدرو می‌رفت. پپ وقتی درباره انتقال از تیم دوم به تیم اصلی در حال بحث و تبادل نظر بود، سفرهای متعددی به دهکده‌اش داشت. اگرچه در طول این 4 سال که او فوتبال جهان را به عنوان مربی بهترین تیم دنیا دگرگون ساخت، این موضوع به سختی دیده شد، اما حضور او در جای جای این دهکده احساس می شد. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
درود به همه شما شنوندگان گرامی. 22:39 هست، همچنان برنامه گپ‌آهنگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. یک میهمان ارجمند از ابتدای برنامه همراه ما بودن و فرصتی شد برای اینکه بیشتر هم باشون آشنا بشیم، جناب آقای ملکی از پیشکسوتان و از چهره های آشنای وزنه‌برداری کشورمون. خب آقای ملکی بزرگوار، اشاره کردی به دوران در واقع شاید ابتدای حضورتون در ورزش وزنه‌برداری و بعد از اون هم کسب موفقیت ها. بریم به سراغ
بله همینجوری که عرض می‌کردم، البته در باشگاه آتش نما که ما بودیم یادمه که آقای مسلم ریاحی اومدن، خدا رحمتش کنه، اومدن مربی اونجا شدن و واقعا با اینکه ایشون سطح سوادشون خیلی بالا نبود ولی به نظر من یک استاد برجسته و یک دانشمند در این رشته بود. انصافا تمام بچه‌هایی که اون نسل ما بودن مثل خود من و آقای درملکی و خیلی های دیگه شاگردای ایشون بودن.
درسته.
لذات که ایشون اومدن مربی باشگاه آتش نشان شدن و ما موفقیتمون هم همینجور ادامه داشت و بعد اومدیم تیم ملی. آقای منوچهر برومن خدا رحمت کنه، استاد منزوی که خدا حفظش کنه، کولت سن دارم ولی زنده و خوب هستن، خدا انشالله عمر با عزت بهشون بده. ایشون یه مدت مربی تیم ملی شدن. آقای علی میرزایی که ایشون هم از قهرمان المپیک هستند، زنده هستن.
شما خودتون چند سال توی دبقه این سالها عضو تیم ملی بودید؟
من تقریبا از سال 49 تا 57 عضو تیم ملی بودم.
و یه نکته، بهترین موفقیت ورزشیتون فکر میکنید کدوم رقابت بود؟
ببینید من
هم مانیل یا
هم مانیل بود، هم ارمنستان بود، هم جام شمشیر آبی. من سه مدال طلا از اونجا. من غالبا تو مسابقات مختلف هر مسابقه میرفتم بعد از آقای نصیری بهترین امتیاز رو من داشتم.
بعد از پیروزی انقلاب چه کردید؟
بعد از پیروزی این رو خیلی خلاصه بگم تموم شد. من در اونجا در بعد از المپیک مونترال خب 120.5 یه ضرب زدم، مساوی با رکورد جهان بود و با خیلی تکنیک زیبا. بعد از اونم در موفقیت های خیلی زیادی داشتم با مربی هایی که با من، آقای رضا استکی، آقای تهرانی، آقای برومن و اینا رو اسم ببرم که جا داره. لذاست که بعد از انقلابم، یعنی من در واقع ورزش، اگر ما به مسکو می رفتیم بنده و چند تا دیگه باز دوباره مدال میتونستیم بگیریم.
خب ولی به هر حال ما تصمیم گرفت کشورمون که
آره نره. حالا بس وارد اون بس نمیشیم.
خب.
لذاست که من میخوام بگم بعد از انقلاب دنبال یاد گرفتن این ورزش شدم. آه. ورزش وزن برداری علمی ترین ورزش دنیاست.
خب
ببینید یه وزن بردار با متغیرهای چیزی در حدود 150 متغیر در بدن ایجاد میشه تا یه وزنه رو بزنه. گشتاوری هست، انرژی هست، جاذبه زمین هست، انفجار هست، بالانس بدن هست، از به خدمت شما متغیرها در قسمت زانو هست، متغیرهای زمان هست، تفکر خود آدم هست.
خب آیه ملکی، من باز هم میخوام در واقع تأکید کنم که زمانمون کمه، مجبوریم ما یه بخشی از در واقع این موضوعات رو فاکتور بگیریم بریم خود جلوتر.
حالا من بحث بین المللی از کنم.
آره بریم همون تو سطح بین الملل. بله. شما فاصله گرفتید از خود ورزش حرفه‌ای.
بله.
اما
بله.
قرار نبود که دیگه وزن برداری کنار بذارید.
نه با وزن برداری بودم. خب. و بعد به دنبال علمی شدن این ورزش رفتم و در آکادمی المپیک مسئول استعدادیابی بودم، الانم مشاور اونجا هستم. خوشبختانه من در کشورهای مختلف به عنوان بهترین مدرس سال جهان 4 بار بهترین مدرس بحبه. سال جهان شدم. 2000 رو تمام مدارکش هست که حتی سفیر ما در ترکیه
کدام کشور
دعوت کرد؟ ازبکستان بود، قرقیزستان بود، آذربایجان بود، گرجستان بود. من خیلی ها را ساختم که اومدن با 2 نفر اومدن تو خوشبختانه 2 نفرشون اومدن مدال طلا گرفتن ولی متاسفم بگم که کشور ما با 10 نفر رفت، یه بار سرود ما زده نشد. این بحثایی است که من نمیخوام ورود کنم، اما ابلاغی که فدراسیون جهانی به من داده که تا حالا به هیچ ورزشکاری داده نشده من برای شما عیناً میخونم.
خواهش میکنم.
آقای تاماش آیان منو دعوت کردن این قضیه 2017 کشورهای اسلامی.
خب
من ممبر جوری و عضو هیئت رئیسه کشورهای اسلامی بودم.
آها.
که همین آقای علی نژادینا شاهد بودن که من کجا نشسته بودم و جایگاه من کجاست. از کنم که ابلاغی که شون به من دادن نوشتن که My best wishes for Mr. Maliki. He is my great friend. He is extraordinary weightlifting expert. یعنی مدرس دوست قدیمی و صمیمی
دوست بزرگ من. آره.
و ایشون مدرس فوق‌العاده و برجسته جهان.
بسیار خوب.
در همون باکو این ابلاغ رو به من دادن که من خوشحالم که هموطنانم اینا بشنون، خوشحال بشن. میخوام از اینجا پیام بدم به کسانی که وزن برداری میخوان شروع کنن. وزن برداری علمه. متاسفانه ما به دنبال علم شدنش نرفتیم. مربیای ما، من با جرأت بگم که باید یاد بگیرم، باید کتاب بخونن، باید اطلاعات. من حاضرم در خدمت، به خصوص به ویژه بانوان ما متاسفانه دارن آسیب میبینن، برای اینکه ما مربی نداریم، ما زیر ساخت، به دنبال زیر ساخت در بخش بانوان نرفتیم. ببینید ورزش برای این هست که ما ارتقای فکری و جوانمردی پیدا بکنیم، چه در زن چه در مرد. ما به دنبال این باید باشیم که هر چی بهتر و هر چی علمی‌تر. ببین بیومکانیک ورزش الان به کمک ما اومده. من بارها اعلام کردم که من حاضرم این خدمت را انجام بدم در خدمت تمام. خب فیلمی هم که ما در تلویزیون ساختیم، 15 ساعت ما فیلم ساختیم که آقای آیان میگه که من هر روز اصل با خانمم میشم فیلمای رو تماشا میکنم. ولی در کشور من اصلا تبلیغ نشه. البته تلویزیون
یه نکته هم حالا بین صحبتتون، چون از بحث ورزش علمی گفتید، شما کتاب هم، چندین کتاب هم منتشر کردید.
8 کتاب من کار کردم.
8 کتاب و گفتید که اینم اول صحبت اشاره شد، خیلی بازش نکردیم، این که شما دوره‌های آموزشی و تخصصی رو هم رفتید خارج از کشور
بودید. بله بله بله.
کاش به اینا هم یه اشاره بکنید. بله. هم کتاب‌هایی که کار کردید بیشتر در زمان
بله من در زمان استاد منوچهر برومند بلغارها دو نفر از آسیا مربی خواستن.
چه سالی بود اون؟
سال 70 ما بود.
70 بودش. بله. خب
خب قبل از اونم من عضو کمیته آموزش بودم.
این تو بلغارستان بود در واقع؟
بله بله.
خب
بلغارستان همین آقای ایوانوف که اومد اینجا مربی شد، ایشون مربی بانوان بودن.
خب
در ارتفاعات بلمکن، ارتفاعات 2000 پای المپیکی های اونها. خب. و روسا می اومدن اونجا 3 ماه قبل از المپیک بارسلون اینجا اردو گذاشته بودن.
درسته.
من در اون اردوها شرکت کردم و حتی من اون موقع وزنه می زدم. این آقای ایوانوف قهرمانا رو صدا می زد، می گفت ببینید مثل ملکی یه ضرب بزنید. اینا که عرض می کنم فیلماش هست.
درسته. خب
خب بعد از اون که اونجا دوباره من بودم، روزی 50 دلار از من، خود این آقای ایوانوف می مد در اتاق من می زد 50 دلار. حالا اینجا فخر می فروخ کار نداریم. ما همیشه رهبر عزیزون من اون روز گفت که ما اعتقاد داریم که مربیای ما لیدری بکنم برای ورز شما. لذاست که ما
روزی 50 دلار
شب به شب از من میگیره، نه برای خودشا. خب چون اونجا باید میپرداختم.
آره،
ولی این میمه یه فیشم به من میداد. خب. بعدم من رفتم به دانشگاه ورزش اونجا و موندم اونجا.
چند سال اونجا بودی؟
چند دو سه تا سه ماه من اونجا بودم.
سه تا سه ماه از یک سال.
و چیزایی رو فهمیدم
بعد چه دوره ای رو گذروندید همون تو همون سه تا دوره سه ماهه؟ چه چیزایی بیشتر آموختید؟
بحث بیومکانیک بود. خب. منتها بیومکانیک رو ما در دانشگاه امیرکبیر، هیچ جای دنیا به اندازه دانشگاه امیرکبیر ما تو مهندسی پزشکی و مهندسی پزشکی ورزشی نپرداخته. و آقای دکتر عرشی و خانم دکتر شیرزاد در آکادمی خدمت بزرگی کردن و خوشحالم که با اینا بودم. و صبح به صبح زود من میرفتم دانشگاه امیرکبیر خدمت آقای دکتر عرشی. اصلا دنیای وزنه برداری، وزنه برداری برای تمام رشته ها مفیده و دو میدانی ها. من یادمه در روسیه که ما رفته بودیم، دخترای دو میدانی 230 کیلو پا میشستن وزن، اصلا نمیبرن وزن برداره سنگین ما، خجالت کشیدن، لخ نشدن وزن بزنن یا اسکات کار کنن. این یه خاطره است. در ارمنستان ما رفتیم، جایی بود به نام دره گلها.
درسته.
دختر خانوما، سه دختر خانوم پرتاب دیکس و وزنه بودن 230 کیلو اسکات میشستن.
ولی بچه های وزنه ما نمیتونستن.
لذاست که علمه. خب آقای ولاسکو که اومد ایران بوتها رو شکست. آقای ولاسکو اثبات کرد که ورزش وزنه برداری نیاز تمام رشته های ورزشیه. خب این بچه های والیبالیست الان آقای معروف و بچه های دیگه، بپرسید کی باشون وزنه برداری کار کرد؟
هیچ کس.
و کی؟ البته الان نه، اون موقع خب آقای ولاسکو اومد، ما با اینه کار کردیم، کار بدنسازیشون.
خب تو همینجا بحث نگه داریم، یه فاصله بگیریم، دوباره به بحثون ادامه بدیم.
تو مرغ شب خانیا رفتی، دلم را از آن دیا رفتی، شنیدی قوقای توفن را زخاندن با من دیا رفتی، به باغ قصه به دشت خواب سایه ابری در دل مهراب، مثل روح آزرده مردا شون شد کبیر تشنه گلستان شد، تو می آیی آی تو می آیی آی تو می آیی و تو می آیی شب لارفشان شد، کبیر تشنه گلستان شد، تو می آیی وای تو می آیی آه تو می آیی و تو می آیی.
ممنونم از اینکه برنامه امشب رو تا همین الان همراهی کردید، امیدوارم که تونسته باشیم اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنیم. تشکرم میکنم از دوستانی که راجع به موضوع برنامه‌ام اظهار نظر کردن، گفتن که ما زمانی میتونیم میزبانی در واقع مناسبی از حریف داشته باشیم که اتفاقا نه مثل اونها بلکه با رفتار همراه با احترام برخورد بکنیم. این یکی از پیام‌هایی است که شنونده‌های ما بهش اشاره کردن. تعداد این دست پیام‌ها کم نبوده. بخشی از شنونده‌های ما هم که گفتن که بهتر هست که ما از افراد کارکشته و وکلای کارکشته برای این دست موارد استفاده کنیم که هر مسابقه شاهد این دست اتفاقات نباشیم. تماس تلفنی و پیام‌هایی هم خیلی زیاد داریم. خوشحالیم از اینکه شما هم در بحث ما مشارکت کردید. اما آقای ملکی، من تقریبا سعی کردم راجع به شما و فعالیتاتون و حتی ورزشتون صحبت بکنم، اما از خودتون کمتر گفتیم. ازدواج کردید و فرزندم دارید، درسته؟
والا اون چیزی که به حساب نیاد خودمم. من فقط یه اشاره بکنم.
خب بذارید سوالا رو بپرسم بعدش حالا یه نکته باقی. چند تا فرزند دارید؟
از کنم که سه تا، خدا همه بچهای جوانای ما رو حفظ کنه، سه تا هستن.
دختر یا پسر؟
یه دختر خانم، یاسمن خانم. خب. علی ملکی کوچیکمونه، بزرگمون هانی ملکی.
چند سالشونه؟
علی الان استاد دانشگاه، استاد زبان انگلیسی.
زبان انگلیسی. آفرین، آفرین.
هانی مهندس کامپیوتره.
آفرین.
یاسمن خانمم که الان مهندس کشاورزی ژنتیک گندمه.
خب بعد همه دیگه در واقع درس و همه درس و تحصیل رو خیلی خوب ادامه دادن و مشغولم شدن.
همه ادامه دادم از فداکاری‌های همسر من لیلا خانم.
خدا ان شاءالله حفظش بکنه. و ازدواج هم کردن بچه‌ها؟
بچه‌ها هنوز عاقلن. البته هانیمون در شروع کرده.
خب انشالله که سلامت باشن.
من معمولا سر کلاس میرم سوال میکنم بچه عاقلید یا ازدواج کردید.
البته خب اون هم خودش به هر حال یه دنیاییه. راستی به ورزش هم علاقه داشتن؟ اصلا شما خودتون علاقه داشتید که بیان سمت ورزش یا نه؟
البته علی مدت اومد ولی مادرش اجازه نداد.
وزن برداری؟
بله وزن برداری. مرحوم استاد رئیسی میمد از علی فیلم برداری میکنند و چقدر خوبه تکنیکش، خدا رحمت کنه.
تو چه وزنی؟
وزن 60 کیلو بود.
60 کیلو.
ولی نیومد برای قهرمانی، برای آها. خودش تمرین میکرد.
و بچه‌های دیگه اصلا سمت هیچ ورزشی نرفتن دو تا.
چرا مثلا دخترم نجات غریق شناگره.
خب.
ولی اینی که قبل دنبال قهرمانی باشه اینا.
اما فقط ورزش به عنوان یه بخشی از زندگیشون، نه به عنوان ورزش قهرمانی. خود شما ته دلتون دوست داشتید که مثلا بچه‌هاتون هم قهرمان ورزش، به خصوص حالا وزنه برداری که بهش تعصبم دارید باشن یا نه؟
نه نه نه،
جز اون گروه نبودید که نه. حتما مثلا نه نه. با ورزشکار داریم، خودش یکی از شعرهای موفق بوده اما بچه‌ش هم آورده درگیر کرده که حتما میخوام مثل خودم بشی.
نه این
این نگاه شما نبود.
نه این نگاه نبود و اینطوری هم نیست. بچه‌ها امروز متفکرن، بچه‌ها از ما بهتر میفهمن که خودشون چیکار بکنن
و مسیرشون خودشون پیدا
بله پیدا بکنن.
اهل اجبار کردن اینا هم نبودید؟
ابدا نه، خیر، آزاد بودن و موفق هم بودن. حتی مادر خوب بالا سرش.
خب قطعا همینطوره، یه پدر و مادر خوب اینا خودشون کمک کردن که بچه‌ها خیلی خوب مستقل بار بیان و موفق باشن. آقا من یکی دو تا نکته دیگه هم از شما بپرسم. شما چندین عنوان کتاب رو در واقع در حوزه ورزش به خصوص حال وزن برداری نوشتید، یه سری توضیحات هم داشتید حالا توی این بین فواصل میدادید، نکته‌های خیلی جالبی بودش. این کتاب هیدروتراپی، آب درمانی برای زیبایی و سلامتی، دقیقاً منظورش چیه؟ چیکار دارید تو این کتاب؟
هنوز از کردم آب شناخته شده نیست. آب یکی از همونجور که انسان معجزه الهیه، آب یکی از بهترین و اولین معجزه الهیه که شناخته شده نیست.
درسته.
شما وقتی پا رو قدیمی ها وقتی همون میرفتن استمام میکردن پاشون میذاشتن تو آب سرد، فلسفهش رو نمیدونستن ولی علم بوده. و از اینجا من شروع کردم این کتاب باید مطالعه بشه، همینجور دفعه ارسپار نمیشه.
درسته.
و سی دی هم حرکت همراه داره که حرکت هاییه و تو سی دی هم مرحوم دکتر پورکاظمی صحبت کرده،
خدا رحمتشون کنه. بله یکی از شهرهای واقعا خدمتگزار ورزش. آقا هلوش دو دقیقه زمان داریم، اگر نکته ای باقی مونده برای جمع‌بندی خدمت شما هست.
من فقط میخوام به خانواده هایی که بچه هاشون اولا وزن برداری قدر کوتاه نمی کنه برای اینکه وزن
آقا آسیب میزنه یا نمیزنه اینو به ما بگید.
اصلا آسیب نمیزنه یه علمی کار بشه، ولی من متاسفم کسانی که یه روزه میان مربی کارت و مربیگری میگیرن قطعا آسیب میزنه به بچه های مردم. شما بالاترین ثروتت فرزندته، باید بدونی فرزندت به دست کدوم مربی و به کس چه کسی میسپاری. این مهمترین واژه است که ما باید بدونیم و فرزندانمون دست هر مربی ندیم. من متاسفم مربی های ما بخششون خیلی خوبن، اونایی که با تجربه هن، ولی امروزه این اتفاق نمیفته و ما ناچاریم به دلیل اینکه جاگزین بکنیم کارمون رو مربی‌ها برجسته بکنن، نه در ایران بلکه در تمام دنیا دارو میدن و صفحات رشدی بچه‌ها رو از بین میبرن. آها. و به بلوغ نرسیده میان کارهای تخصصی انجام میدن که این بسیار غلطه. من طی نامه‌ای هم برای دکتر پروفسور تماشایان عزیز نوشتم که وزنه‌برداری زیر 15 سال 14 سال نباید باشه. آه. به دلیل علمی که تحقیقات کردم. من فقط یه اشاره داشته باشم اینجا به دیپلماسی ورزش. من از آقای آصفی دلم میخواد صدای منو بشنوه و بهشون بگم که وزارت خارجه ما باید ورود بکنه. ما در المپیکا اشتباهاتی میکنیم، بعد میریم عذرخواهی میکنیم. این عذرخواهی فرد ملکی یا حسن حسین نیست، عذرخواهی کشوریه. ما باید چرا باید این کارو بکنه؟ وزارت خارجه باید ورود بکنه، وزارت ورزش ما بر فدراسیون‌ها باید نظارت داشته باشه. از همین جا اعلام میکنن عزیز من آقای دکتر سلطانی فر عزیز، برادر گرامی که خودت میدونی چقدر دوست داریم، ورود بکنید، نظارت داشته باشید بر فدراسیون ها، ببینید در بحث بین المللی دیپلماسی چی میگذره. و میخوام بگم که ورزش جنگ نیست. آخر صحبتم.
بله.
ورزش رقابت مهرورزی است.
کاملا موافقم.
ورزش نگاه آداب های دوستی است.
درسته.
ورزش حرکت سفید رنگ سبز است. ورزش آسمانش آبی است، دلش سرخابی و نگاهش آسمانی و عشق است. ورزش جنگ نیست، ورزش عشق است.
براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنم، آرزوی طول عمر براتون داریم و خیلی متشکرم.
من یک کلمه اجازه بدید.
فقط 10 ثانیه، فقط 10 ثانیه.
ما باید به دنبال مدیریت خوب، مربی خوب، استعدادیابی، استعدادشناسی، امکانات، فضا، محیط، ما محیط‌های خوبی نداریم. در وزنه برداری ما 40 باشگاه داشتیم، الان یه باشگاه نداریم.
بله.
و نظارت و حس سرمایه ها در بین المللی.
خیلی متشکرم.
من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. اختیار. شبتون بخیر باشه دوستان. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه و میهمان ارجمندمون جناب آقای ملکی با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خداوند یار و نگهدار همه شما.